بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بر ادامه گفتگوها برای کاهش تسلیحات استراتژیک تأکید کردند. دست کم 30 نفر بر اثر یک رشته انفجارهای انتحاری در قندهار کشته شدند. اسرائیل به نکوهش هیلاری کلینتون از صدور مجوز خانه‌سازی ها پاسخ می‌دهد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. بامداد یک شنبه 23 اسفند ماه هستیم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت و نوشهر اندکی باران خواهد بارید. در شهرهای جنوبی و خاوری کشور هوا صاف و در سایر شهرها نیمه ابری خواهد بود. آسمان تهران نیز صاف پیش بینی می شود و دمای هوا در پایتخت بین 11 تا 23 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده‌ای از مهمترین خبرها را خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
صبح بخیر. باراک اوباما و دمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه تایی یک تماس تلفنی بر آنچه کاخ سفید تشویق ادامه گفتگوها برای جایگزین ساختن یک پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک نامید تأکید کردند. این پیمان جدید قرار است جایگزین پیمان استراتژیک استارت شود که در سال 1991 20 سال پیش به امضای دو طرف رسید و مدت اعتبار آن به پایان رسیده است. رهبران دو کشور هنگامی در این زمینه از طریق تماس تلفنی به تبادل نظر پرداختند که نمایندگانی از آمریکا و روسیه در ژنو مشغول نهایی کردن مفاد توافقنامه‌ای هستند که هر دو طرف را ملزم به کاهش تسلیحات استراتژیک به میزان 1/4 می‌کند. بر اثر یک رشته انفجارهای انتحاری در قندهار واقع در جنوب افغانستان دست کم 30 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. مسئولان افغانی میگویند این انفجارها در مقابل یک زندان رخ داد ولی هیچ یک از زندانیان موفق به فرار نشدند. طالبان در وبسایت خود مسئولیت این انفجارها را پذیرفته و افزوده است این حرکت پیغامی به سران ناتو است که مقدمات انجام عملیاتی را در این منطقه فراهم می‌کنند. دولت اسرائیل اعلام کرده است که به زودی بیانیه‌ای رسمی در واکنش به نکوهش شدید اسرائیل از سوی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صادر خواهد کرد. خانم کلینتون روز جمعه پس از یک تماس تلفنی نکوهش‌آمیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خود نیز در مصاحبه با شبکه CNN اقدام دولت اسرائیل را در صدور مجوز خانه‌سازی در شرق بیت المقدس در اوج سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل گامی برای تحقیر کردن آمریکا از سوی اسرائیل نامید. کمیته چهارجانبه حامی صلح خاورمیانه نیز جمعه با صدور بیانیه اقدام دولت اسرائیل را محکوم کرد. الکساندر شتوب وزیر امور خارجه فنلاند میگوید در صورتی که در شورای امنیت درباره تحریم‌های ایران توافقی حاصل نشود، در بین اعضای اتحادیه اروپا توافق کافی برای اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. وزیر امور خارجه فنلاند میگوید فکر می‌کنم می‌توانیم چین و روسیه را قانع کنیم و مطمئنم دستاوردی در شورای امنیت سازمان ملل به دست می‌آوریم. آقای شتوب افزود شکست این تلاش‌ها به معنی تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا خواهد بود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت 30 تن خبر داد که آنها را عناصر شبکه‌های سازمان یافته جنگ سایبری نامیده است. در این اطلاعیه تأکید شده که جنگ اطلاعاتی سایبری با بودجه آمریکا توسط سازمان سیا و برای بی‌ثبات‌سازی ایران شکل گرفته است. بر اساس این اطلاعیه عوامل اصلی این شبکه اهدافشان را از طریق برخی کشورهای غربی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه به داخل منتقل کرده و از کاربران ایرانی به عنوان عضو بهره برداری می‌کردند. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با ابراز امیدواری نسبت به یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران در این حال اعلام کرد کشورش به تحریم‌های احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران احترام خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد این کشور تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را می‌پذیرد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه قبرس سخن میگفت، در این باره اظهار داشت امارات به هر گونه تحریم بین‌المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شود احترام میگذارد. و خبر آخر این که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با حضور دو ناظر خارجی برای انتخابات پارلمانی در این کشور موافقت کرد. واحد عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت با نظارت ناظران بین‌المللی موافقت می شود چون افغانستان در دوره گذار به سمت دموکراسی است. آقای کرزی تلاش خود را برای تغییر قانون انتخابات به منظور جلوگیری از وقوع اتفاقاتی انجام می‌دهد که در زمان انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه خواهیم داشت. کشورهای عرب خلیج فارس در مسیر همکاری با غرب در چشمانداز تحریم‌های تازه علیه تهران. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سیاست‌های جمهوری اسلامی را مصیبتی برای فلسطینی‌ها دانست. گزارشی درباره میزان خط فقر در ایران. در پیوند با نهمین دوره جایزه ادبی گلشیری گزارشی خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و مطالب شنیدنی دیگر که در طول این مجله از آنها با شما خواهیم گفت. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی روز جمعه ضمن ابراز امیدواری به یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران در این حال گفت کشورش تحریم‌های احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در اوایل سال جاری میلادی، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، از حکومت تهران خواسته بود برای رفع نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در برابر برنامه هسته‌ای‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. نادر وکیلی در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، روز شنبه اعلام کرد این کشور به تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران احترام می‌گذارد. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در این حال ابراز امیدواری کرده است جامعه جهانی بتواند تنش بر سر برنامه اتمی ایران را از طریق اقدامات دیپلماتیک حل و فصل کند، پیش از آنکه نیازی به اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی احساس شود. این سخنان تنها چند روز پس از آن بیان می شود که رابرت کیس وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدار خود از ابوظبی گفته بود کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی آمادگی خود را برای واداشتن چین به حمایت از تشدید تحریم علیه ایران اعلام کردند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا افزوده بود این دو کشور همچنین آمادند تا مسکو را نیز به حمایت از تحریم‌ها علیه ایران ترغیب کنند، هرچند در مورد روسیه نیاز کمتری احساس می شود و تمرکز اصلی روی چین است. امارات متحده عربی یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آید و به دلیل تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی ایران، بیشتر کالاهای مورد نیاز ایران به صورت صادرات مجدد از امارات به بازارهای ایران سرازیر می‌شوند. در اول سال جاری میلادی نیز شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان با ابراز نگرانی از رفتار غیر شفاف ایران در موضوع هسته‌ای از تهران خواسته بود برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، چرا که در غیر این صورت امکان تشدید تحریم ها وجود خواهد داشت. به دنبال شکست تلاش ها برای دستیابی به توافقی در زمینه مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش های خود را برای تشدید تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کردند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی با امتناع از تن دادن به خواستهای جامعه جهانی در این باره به تازگی فعالیت‌های خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم گسترش داده است. در راستای تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده نزدیک بر سر دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به توافق برسند. پیشتر گزارش‌های درباره توزیع پیشنویس قطعنامه تازه‌ای علیه ایران در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی آمریکا منتشر شده بود که گفته می‌شود این پیشنویس به ویژه بخش‌های بانکداری، بیمه و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، کشورهای غربی برای جلب حمایت سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش می‌کنند. کشورهای چین و روسیه که روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارند، همچنان با تشدید تحریم‌های جهانی علیه ایران مخالفت کرده‌اند.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در آدینه در جریان دیدار رسمیش از تونس، سیاست‌های جمهوری اسلامی را مصیبتی برای فلسطینی‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه و نیز رسانه‌های فلسطینی و عربی، محمود عباس گفت اگر حماس سند آشتی ملی را امضا نکرده است، دلیلش را از سران ایران بپرسید. این جمهوری اسلامی است که نظرات خود را هر بار به سران حماس دیکته می کند. پایان نقل قول. محمود عباس همچنین افزوده است که هدف او بیرون آوردن ملت فلسطینی از زیر قیمومیت رژیم تهران است. در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در بیروت، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از او می پرسد چرا محمود عباس چنین هنگامی را برای انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی برگزیده است. ایلیا جزایری:
الان وضعیت فلسطین و روابط فلسطینی‌ها با اسرائیلی‌ها توی یک مرحله خیلی پیچیده است. اسرائیل داره یک سری اعمال تحریک‌آمیز انجام میده در بیت المقدس شرقی، در مناطق کرانه باختری و رام الله. برای همین فلسطینی‌ها اگر بخوان مقابله خوبی با این اقدامات بکنن، ناچار به متحد شدن هستن. ولی از یه طرف دیگه تلاشایی که برای اتحاد گروه‌های فلسطینی صورت می‌گیره، چه از سوی عربستان سعودی چه از سوی مصر، همه داره با شکست مواجه میشه.
آقای جزایری، آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، ایشون میگه اگر فلسطینی‌ها توافق آشتی ملی امضا نکردن، دلیلشو باید از سران ایران پرسید. چرا از سران ایران؟ منظور ایشون چی است؟
یکی از دلایل اینکه محمود عباس این صحبت رو میکنه سفرهای متعدد سران حماس و سران گروه‌های دهگانه فلسطینی مخالف صلح با اسرائیل در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به ایرانه. یکی از دلایلی که آقای عباس این صحبت میکنه همین سفرهای متعدده و کمک‌های مالی هنگفتی که ایران به سران حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های دهگانه فلسطینی میکنه و ایران سیاست‌های خودش رو از طریق این گروه در منطقه شمال فلسطین اعمال میکنه و میتونیم ببینیم فرهنگ شدن این روابط در سفرهای پی در پی مسئولان جنبش حماس مثل آقای مشعل به ایران. کمک‌های هنگفت مالی جمهوری اسلامی ایران به این گروه، در حالی که بقیه کشورهای عربی و دیگر کشورها این گروه رو، این جنبش رو تحریم کرده بودن تا توافق کنه با فتح در فلسطین.
شما گفتین که اگر در شرایط حاضر فلسطینی‌ها نتونن متحد بشن، نمیتونن در برابر اسرائیل دست کم از حداقل‌های حق و حقوق خودشون دفاع بکنن، فکر می‌کنین که اینجا نقش ایران چی هست؟
ببین، یک حقیقت مسلمی که وجود داره، یک حقیقت مسلمی که وجود داره و الان بسیاری در منطقه به اون پی بردن، اینه که اسرائیل مخالف صلحه. اسرائیل صلح نمیخواد به دو دلیل. یکی این که کمک‌های مالی لابی‌های مختلف در جهان و کمک‌های کشورهای مختلف در صورت هر گونه معاهده صلحی در منطقه قطع میشه، چون که دیگه هیچ دلیلی به این کمک‌ها نیست. دوم این که دیگه هیچ دلیلی برای جنگ نیست تا بتونه این سرزمین‌هایی که در اختیار داره توسعه بده.
آقای جزایری، این پاسخ شما منو به یه پرسش دیگه میرسونه و اون این که اگر واقعاً اون گونه که آقای محمود عباس میگه جمهوری اسلامی مانع آشتی فلسطینی هاست، خب این ناخواسته یا خواسته به نفع اسرائیل تموم میشه.
اختلافات داخلی زیادی که در درون خود رژیم اسرائیل هست، اختلاف بین راست‌ها و چپ‌ها در داخل اسرائیل که اختلاف جدی هست و این اختلافات در صورت هر گونه جنگی به حداقل میرسه. ضرورتاً این نیست که جمهوری اسلامی قصد داره که با اسرائیل هم موضع بشه. من نمیدونم که واقعا خواسته این کار میکنه. خیلی از کشورها هستن که در مسائل فلسطین دخالت میکنن. بله، جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای داره در این قضیه، همونطور که عربستان داره، همونطور که مصر داره. به هر حال دخالت‌های منطقه‌ای در اختلافات بین این دو گروه خودشه که از عواملی که این دو گروه نمی‌تونن به آشتی برسن.
ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار در زمینه مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. ساعت 8:15 بامداد است. در پیوند با رخدادهای مربوط به مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
من یه سوالی داشتم. چجوریه ما اینجا هر چی جنس چینی می‌خریم تو بازار همه نیم بار مصرف نازو در زمین میرن. ولی ماشاءالله از ماشاءالله با تومای چینی هر چی می‌زنن تو سر کمرمون، هر چی می‌زنن تو سر کمرمون نمی‌شکنن. که می‌کنم آمریکایی باشن. شما چی می‌گین؟
دوستانی که تماس میگیرن از ایران، شما بودجه در اختیارشون قرار میدین. من به جای شما بودم حقیقت رو پیدا میکردم. اون کسایی که دارین اونور آب نوت میکنی، ما تا آخرین قطره خونمون رو برای این نظام و برای این انقلاب و برای این رئیس جمهور عزیزمون میدیم. اینو شما مطمئن باشید. اینقدر دل خوش نکنید، یکم حقیقت رو پیدا بکنید. حقیقت ما 25 میلیون رأیه. این حرفایی که شما میزنید نیست.
آیا احمدی نژاد، امروز به عنوان مخالف واقعا دلم برات سوخت. توی شهر بندرآباد که به قول خودتون 2/3 رأی رو آوردید، تعداد مردمی که کنار خیابون به تو و طرفدارای اندکیت می‌خندن 4/5 بود. البته اگه بین همون 1000 نفر که پای سخنرانی بودن باز رأی گیری بشه، نصف اون رأی هم نمیاری. نمونهش برادر خودم که برای گرفتن نوره انضباط امروز مجبوره اون.
مجلسش انتخابات همش فرمایشه. به خدا قسم اگر احمدی نژاد با رأی مردم رئیس جمهور شد، حضرت عباسی او تیکه تیکه بشم دروغ میگه. خدا نگهدار.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 8:17 است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در گزارشی در مورد خط فقر در ایران اعلام کرد که هزینه یک خانوار 5 نفره در تهران در سال گذشته ماهانه حدود 1,000,000 تومان بوده است. این سایت همچنین به نقل از مصاحبه حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با روزنامه بهار نوشت که با تورم 45% که در سال آینده پیش بینی می شود، خط فقر در تهران برای یک خانوار 5 نفره به 1,500,000 تومان خواهد رسید. بهروز کارونی.
در روزهای اخیر بحث بر سر خط فقر در ایران بار دیگر شدت گرفته است. از جمله خبرگزاری اصولگرای مهر به نقل از برخی از کارشناسان اقتصادی از افزایش خط فقر به میزان 1,000,000 تومان در سال آینده خبر داده است. چنین آمارهایی واکنش حسن علی ضیایی، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی را به همراه داشته است. این مقام دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت نیازی نیست که نگران خط فقر باشیم. پیشتر صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد نیز در مورد آمارهای منتشر شده در خصوص خط فقر گفته بود هیچ کدام از آمارهایی که در مورد خط فقر اعلام می‌شوند کارشناسانه نیست و هنوز کار کارشناسی دقیقی در این رابطه انجام نشده است. فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به افزایش درصد ایرانیانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند می‌گوید:
هممون به یاد داریم که در کتاب‌ها در کنار تصاویری از کاخ‌های شاه، حلبی آبادهایی هم عکس‌هاش گذاشته می‌شد. تا این گزاره در اذهان ایرانیان جا انداخته بشود، آن چیزی که می‌گوید جهت نیل به هدفی اهم از فقرزدایی و بهبودی وضع معیشت مردمان است. ولی کن عملا دیدیم که این قضیه محقق نشد. علت حساسیتشون هم برمیگرده به نظر من به انگیزه های سیاسی و انگیزه های خاصی که نظام جمهوری اسلامی از دیرباز تا کنون مدعی اون هست و الان وقتی که میبینه به اون دست نیافته، سعی در پاک کردن صورت مسئله گاه میکنه و گاهی هم سعی میکنه که اون رو به گونه دیگری جلوه بده. میبینیم که در سالهای اخیر این گزاره‌ها پیدا شده که مردم برای معیشت روزانه و به دلایل اقتصادی انقلاب نکردند، بلکه به دلایل انگیزه‌های اسلامی مثلا انقلاب کردند.
سخنان صادق محصولی در مورد انکار آمارهای ارائه شده درباره خط فقر را میتوان به نوعی موضع دولت محمود احمدی نژاد در انکار این موضوع تعبیر کرد، چرا که عبدالرضا مصری وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی نیز اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت. عبدالرضا مصری زمانی گفت که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمیخورد که انتشار گزارش کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در روزهای پایانی سال 86 از رسیدن خط فقر برای هر خانوار ایرانی تا مرز بی سابقه 600 هزار تومان در ماه خبر میداد. این پرسش نیز وجود دارد که شمار ایرانیانی که زیر خط فقر زندگی می کنند چقدر است؟ تنها آمار رسمی در این مورد را حسن علی ضیایی، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده است که گفت 1/4 جمعیت مردم زیر خط فقر هستند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره آمار ارائه شده از سوی این مقام دولت احمدی نژاد میگوید:
کشور از نظر آماری نه تنها در مورد مسئله فقر، در مورد مسئله بیکاری ما اطلاع دقیقی نداریم و حتی مسئله تورم به نظر نمیرسه که این آمار دقیق باشه، کامل باشه و حتی بروز باشه.
در این میان روزنامه بهار در گزارشی به نقل از حسین راقفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نوشت که در سال آینده خط فقر در تهران برای یک خانواده 5 نفره حداقل به 1,500,000 تومان خواهد رسید. وی گفت افزایش خط فقر به گروه‌های کم درآمد و فقیر جامعه ایران بیشترین آسیب را خواهد رساند. فرشین کاظمی‌نیا در مورد پیامد اجتماعی چنین موضوعی با استناد به آمارهایی که در گذشته انتشار یافته است میگوید:
بررسی‌ها نشون میدن که بیش از 80% معتادان کشور ماهانه درآمدی کمتر از حداقل دستمزد در کشور دارند و 75% اونها بی‌سوادند یا مدرکی کمتر از مدرک تحصیلی شکل اول رو در ایران داره هستند. همین اینها رو اگر با آمارها و شاخصهایی که از برخی معضلات اجتماعی مثل طلاق، ضرب و جرح، خودکشی، همسر آزاری، کودک آزاری یا چیزهای از این دست مقایسه کنیم، میبینیم که رابطه بسیار دقیق و حتی عددی و معناداری با بحث فقر در ایران وجود داشته.
یکی از راهکارهای ارائه شده از سوی حسن علی ضیایی، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی، کمک مردم به همسایگانشان است. این مقام دولت احمدی نژاد گفت: همین که آموزه‌های دینی ما میگوید که باید از 7 همسایه خود خبر داشته باشیم، به تنهایی کمک میکند تا مشکلات برطرف شود. احمد علوی با اشاره به اینکه تجربیات بین‌المللی در 200 سال اخیر نشان می‌دهد که ابتکارات فردی به طور کلی پاسخگوی تلاش برای مبارزه با فقر نیست، می‌گوید:
مردم الان زیر نظر دولت اداره میشه، بنابراین انتظار میره از اون سرمایه انبوه مردم که در دست دولت است، مانند نفت، منابع طبیعی و شرکت‌ها که به هر حال دولت بر اونها تسلط داره، اونها رو مدیریت می‌کنه، از مردم مالیات می‌گیره، از این مبالغ انبوه که کافی هم است برای از بین بردن شکاف طبقاتی و فقر استفاده بشه. بنابراین جایگاهی برای ابتکار فردی که کارایی هم نداره باقی نمیمونه.
در همین حال در آخرین کار تحقیقی در مورد خط فقر در ایران، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در گزارشی تحلیلی در وبلاگ کانون مدافعان حقوق بشر نوشت که 77% از خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی هستند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره میزان خط فقر در ایران در سال جاری و آنچه در این راستا در سال آینده پیش بینی می شود. ساعت 8:23 است. می رسیم به یک گزارش از دنیای فرهنگ و هنر، به ویژه ادبیات. مسئولان برگزاری نهمین دوره جایزه ادبی گلشیری برندگان خود را در دو بخش مجموعه داستان کوتاه و مجموعه داستان کوتاه اول اعلام کردند، اما گزینش برندگان در بخش رمان را به سال آینده موکول ساختند. مراسم اهدای جوایز گلشیری همراه با بزرگداشت اسماعیل فصیح، نویسنده مطرح ایرانی، در بهار سال 89 برگزار خواهد شد. مانیا منصور:
یک هفته است که رسیدم، خیلی سرد است، باید عادت کنم، وگرنه همین 3-4 ماه سخت می‌گذرد. نزدیک مرز است، گفته بودم اما فکر نمی کردم به این نزدیکی باشد. این کوههای سفید روبرو را که رد کنی می افتی وسط کرکوک. آدم های کم حرفی هستند، گرم نمی گیرند. سرایداری بهداری فارسی بلد نیست. همون روز اول سر صبح ناغافل آمد بالای سرم، اسمش کریم است. جسه ریزی دارد، زبانش هم به فهمی نفهمی میگیرد. خواب دیدم که یکی شانم را تکان میدهد. گفتم بله، چیزی میخواستی؟ این آغاز داستان میان حفره‌ای خالی از مجموعه داستان برف و سمفونی ابری نوشته پیمان اسماعیلی است که توانسته جایزه ادبی گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان سال 1387 را از آن خود کند. البته به طور مشترک با مجموعه داستان آنجا که پنچرگیری ها تمام می شوند نوشته حامد حبیبی. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نهمین دوره جایزه ادبی گلشیری روز 21 اسفند ماه منتخبین خود را تنها در دو بخش بهترین مجموعه داستان و بهترین مجموعه داستان اول اعلام کرد و بررسی بهترین رمان سال را به سال آینده واگذار کرده است. پیشتر بنیاد گلشیری اعلام کرده بود که تا فراهم شدن شرایط مطلوب‌تر جایزه گلشیری به صورت دو سالانه برگزار می شود و امسال تنها مجموعه داستان‌های برتر را معرفی می کند. در بخش بهترین مجموعه داستان اول نیز دو مجموعه داستان به نام‌های مرگبازی نوشته پدرام رضایی زاده نشر چشمه و آویشان قشنگ نیست نوشته حامد اسماعیلیون نشر سالس به طور مشترک برگزیده شدند. مسئولین جایزه ادبی گلشیری اعلام کردند که مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان بهار سال آینده برگزار شده و همچنین در آن برنامه مراسمی در بزرگداشت اسماعیل فصیح، نویسنده مشهور ایرانی که در تیر ماه سال جاری درگذشت گنجانده شده است. هشتمین دوره جایزه ادبی گلشیری به علت مشکلاتی که دست‌اندرکاران این جایزه در یافتن سالن داشتند برگزار نشد و جایزه ها به صورت خصوصی به دست برگزیدگان رسید. داوران این دوره از جایزه ادبی گلشیری نویسندگان و مترجمانی چون لیلی گلستان، رضا دانشور، علی خدایی، محمود حسینی زاد و کامران بزرگنیا بودند. بنیاد گلشیری در سال 1380 و یک سال بعد از فوت ناگهانی هوشنگ گلشیری نویسنده نامدار ایرانی و توسط همسر و دوستان او تشکیل شد و هر سال با بررسی آثار ادبی منتشر شده در ایران در دو عرصه داستان کوتاه و رمان به برگزیدگان خود جوایزی اهدا می کند. طی سالهای اخیر به علت شرایط دشوار انتشار کتاب مانند انتظارهای بلند مدت در وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و وجود سانسور و همچنین دشواری برای یافتن سالنی مناسب جوایز ادبی در ایران یا کلن از دادن جایزه به آثار ادبی خودداری کرده و یا تنها به انتشار نام برگزیدگان در مطبوعات بسنده کردند.
گزارش مانیا منصور را می شنیدیم. ساعت 8:27 دقیقه است. این بار در قالب تازه های جهان ورزش حبیب روشنزاده برای ما از تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی های آماده سازی برای شرکت در مسابقات جام ملت های آسیا می گوید. حبیب روشنزاده:
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات سال آینده میلادی در جام ملت های آسیا آماده می کند، طبق برنامه‌ای که تنظیم کرده به گفته افشین قطبی سرمربی، در نظر دارد 10 مسابقه تدارکاتی و دوستانه ظرف 10 ماه آینده برگزار کند. حدود 2 هفته پیش قطبی نقدن از برنامه ریزی برای 3 مسابقه خبر داد که به گفته وی میبایستی با تیمهای مصر، ترکیه و شیلی برگزار شود. این خبر را سرمربی تیم ملی پیش از مسابقه ایران و تایلند، آخرین بازی مقدماتی در جام ملت‌های آسیا در تهران، اعلام کرد. ولی آنگونه که روز شنبه خبرگزاری مهر گزارش داده، مسابقه ایران با مصر، قهرمان آفریقا که قرار بود روز 17 فروردین ماه برگزار شود، لغو شده است و سرمربی هم به مرخصی 20 روزه نوروزی رفته است. خبرگزاری مهر به علت به هم خوردن این مسابقه اشاره‌ای نکرده، ولی می‌نویسد به دلیل برخی تعلل‌ها از سوی فدراسیون فوتبال این مسابقه لغو شد تا تیم ملی فوتبال ایران از انجام یک مسابقه تدارکاتی مفید با قهرمان آفریقا محروم گردد. این نخستین بار نیست که دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و مصر به هم می‌خورد. تابستان سال گذشته نیز قرار بود ایران و مصر در امارات متحده عربی یک دیدار دوستانه داشته باشند. اما چند هفته پیش از این دیدار، پخش یک فیلم ایرانی درباره ترور انور سادات، رئیس جمهوری پیشین مصر، مناسبات دو کشور را سرد کرد و سمیر ظاهر، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، اعلام داشت تیم ملی فوتبال این کشور بنا به توصیه مقامات دولتی در مقابل ایران ظاهر نخواهد شد. متقابلا فدراسیون فوتبال ایران هم تهدید کرد که به فیفا شکایت خواهد کرد، که البته تاکنون نتیجه چنین شکایتی اعلام نشده است. چند ماه پیش زمانی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سکان رهبری تیم را در دست گرفت اعلام داشت یکی از هدفهایش این است که ایران را به جایگاه واقعی خود در فوتبال آسیا بازگرداند. ایران پیش از انقلاب اسلامی 3 بار در فوتبال آسیا به مقام قهرمانی جام ملت‌های این قاره رسیده بود، اما از بعد از بهمن 1357 هرگز موفق به تکرار مقام قهرمانی خود در این قاره نشده است. جام ملت‌های آسیا 10 ماه دیگر در دوحه مرکز قطر با شرکت 16 کشور آسیایی برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده. به ساعت 8:30 و پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بی تو اما همه جا آبی و غم گرفت است، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره. تو اگه باشی آسمون صافه، واسه ها پشته کوه قافه. با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رودی دارم. با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رودی دارم. یه جا داره میسوزه بی تو، اما شب و روز فرقی با هم نداره. تو چشای منتظرم سیاهی موندگاره. تو اگه باشی ابر رو میبارم، دشتای خالی پرگل میشن. با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو شکسته رو دیوارم. با تو من بهارم، بی تو شور زارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم.
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. امروز یه شنبه است، 23 اسفند ماه، و ترانه‌ای که میشنیدید بمون تا بمونم نام داشت، از گوگوش خواننده محبوب. حالا که صحبت گوگوش شد، به مناسبت آلبوم جدید گوگوش و کنسرتش در روز 23 فروردین در دبی، رادیو فردا مصاحبه اختصاصی با گوگوش انجام داده که این مصاحبه فردا ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران در برنامه نگاه تازه از رادیو فردا پخش میشه. این مصاحبه رو از دست ندید. و اما ترانه بعدی، گروه آبجیز و آهنگ من با تو هستم.
شادی یاداری زیادی بطی روی تار صدا زمزمه های دل نواز تنین قهقه خنده با نوازش میزنه ساز وقتی
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
Follow the words to get me
difficulty and I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Hey, hey, hey. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a riot. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'm Mr. Catch if they throw me the ball. I'm the last chip standing up against the wall. Keep hey, hey. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در خانواده شما کسی به گلوتن حساسیت دارد؟
گلوتن پروتئین موجود در جو و گندم است. وقتی خمیر میگیرید و نان را در تنور یا فر میگذارید، این رشته های گلوتن هستند که نان را نان میکنند. درست شبیه به آنچه پروتئین ها در هنگام پختن یک تخم مرغ انجام میدهند. آلرژی به گلوتن یا سلیاک یک بیماری ژنتیک است. دقت در طبخ غذای چنین فردی امری بسیار جدی است. تداوم بی توجهی در دراز مدت می تواند به سرطان در معده یا روده ها بینجامد. درد شکم، نفق، کاهش وزن، اسهال، ضعف و خستگی، کمبود ویتامین ها در بدن، کم خونی و در کودکان عدم رشد می تواند از علائم ابتلا باشد. این بیماری از طریق یک آزمایش خون به وسیله پزشک معالجتان قابل شناسایی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
گلهای مریم همیشه تو حیاته، میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوست دارم جونم و میدم به پای تو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
عشق خواهر جای تیری در
تنگ
آسیا بگر به نوبت بگو پس نوبت ما کو سهم ما قسمت ما کو حربت حلبت ما کو
بیرق ما تو نگو رخت عزا شد سهم نسل من و تو باد هوا شد سهم نسل من و تو باد هوا شد.
مرداد بود با ترانه نسل ما. داریم به بخش خبری نزدیک میشیم. یه ترانه براتون داریم از گروه نیاز با نام صدرنگ.